خب و اما سوره مبارکه طه. سوره مبارکه طه رو ما جلسه گذشته در مورد آیاتش یه صحبتی کردیم، از این دو صفحه آخر میخوام براتون بخونم که جمع‌بندی سوره است و مطالب خیلی مهمی هم داره. من با اجازتون برای اینکه زمان و دستور جلسه رو از دست ندیم، این دو تا صفحه رو اول با هم بخونیم، متوجه بشیم که سوره رو تا انتها خونده باشیم، بعد با توجه به این دوتا یه مروری دوباره سوره رو میکنم. چون اگه بخوام از اول دوباره سوره رو مرور کنم برسم به اینجا، همون زمان خوبی رو میگیره. به نظرم آخرش انجام بدم. بذارید اول این دو صفحه رو بخونیم که یه دور سوره رو خونده باشیم. از آیه 115 میخوام بخونم این دوتا صفحه رو، خیلی مطالب مهم و قابل توجهی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ما در مورد حضرت آدم علیه السلام قبلا صحبت کردیم، نمیخوام اصلا موضوعشو باز کنم. ره که بعدن دوستان الان میذارن تو گروه که اون جلسه که در مورد حضرت آدم صحبت کردیم کجاست، یه آدرسی بدید، چون اگه اونو بخوام باز کنم دوباره تموم میشه. الان فرضمون اینه بالاخره حضرت آدم همینطوریه که آیه ها داره میگه. هر کی در مورد این زمینه سوال داره که چجور ممکنه حضرت آدم پیامبر باشه از این اتفاقا بیفته، لطفا مراجعه کنه به جلسه ای که در مورد این آیه ها در نسبت با حضرت آدم و نبوت ایشون و عصمت ایشون صحبت کردیم، اونجا که حالا با توجه به مطالب حضرت علامه طباطبایی هم هست. ما از آدم علیه السلام عهد گرفتیم، آیه 115، ما از حضرت آدم علیه السلام عهد گرفتیم، خداوند داره میفرماید، از قبلم عهد گرفتیم، یعنی انگار از همون اول که خلق شده بود در عهدی با ما بود. فنسیه، فراموش کرد عهدو، ولم نجد لهو از ما، عزمی هم درش البته نیافتیم، که بالاخره پای عهد وایستادن یه عزمی میخواد دیگه، عزم یعنی یه تصمیم محکم مداوم چیزی میخواد. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، در اون هنگام به ملائکه گفتیم که بر آدم سجده کنید. فسجدو، ملائکه سجده کردن، الا ابلیس ابا، مگر ابلیس که ابا کرد از این سجده کردن. که با توجه به این که جای دیگه در قرآن آمده است در مورد ابلیس که از جن بوده، پس ابلیس جزء ملائکه نبوده، پس الا اینجا الا متصل نیست، الا منقطع، یعنی ابلیس یکی از زمره ملائکه نبوده، در واقع برگشته. ما تو قرآن هم اصلا تو زبان عرب هم الای متصل داریم هم الای منقطع داریم. الای متصل وقتیه که اونی رو که استثنا میکنیم جز افراد اون کله. مثلا الان میگم که همه اینجا مثلا آره همون هم باور کنیم، میخواستم بگم به جز خواجه، نمیدونستم فعلش رو چی بگم، یعنی میخواستم خدا میدونه الاشو میخواستم خواجه رو بگم، ولی داشتم دنبال یه فعلی میگشتم که آره داشتم نگاشم کردم، میخواستم بگم چی بگم که مثلا خواجه جور در بیاد. مثل اینکه همه اعضای باشگاه آمدند الا آقای خواجه. خب آقای خواجه جز اعضای باشگاهه، پس یه نفر از اعضای باشگاه نیومد. اما یه وقت جمله رو اینطوری میگم همه اعضای باشگاه اومدن مگر دیگه مثلا نه مثلا حالا وسایلشون، یا مثلا مگر کیو الان بگم که باشگاه بره بیرون مگر مثلا حشرات، مثلا چیکار کنم یه الای منقطع درست کنم؟ میگم آقا حشرات اصلا الان میگم حشرات عضو باشگاه نبودن، یهو میگن که نه حشرات هم عضو باشگاه، بیا درستش کن. ببینید این الا کارش چیه؟ مثلا میگن که همه بچه‌های کلاس اومدن مگر بچه های مثلا مدرسه دیگه. میگین خب چرا جمله رو اینطوری میگی؟ مگر بچه های مدرسه دیگه که نباید میومدن که. میگی یعنی با این جمله خواستم بهت بگم هر کی بود اومد، اونی که نیومد اهلش نبود که نیومد. این الا بهش میگن الای منقطع، مفید تأکیده، برای اینه که تمام افراد آمدند و اگر کسی نیومد جز اون افراد نبود که نیومد. بله دیگه، بله دیگه، پس نشون میده نه دیگه، این نشون میده هر کی از ملائکه بود سجده کرده. اتفاقا میگه همه ملائکه سجده کردن، اونی هم که سجده نکرد ملک نبود. این نشون میده تمامی افراد ملائک سجده کردن، اون یکی هم ملک نبود که سجده نکرد. این اثبات کننده اینه که اون یکی حتما ملک نبوده. به این میگن الا منقطع. که چون آیه دیگه در قرآن داریم که گفته ابلیس من الجن، ابلیس از جنه، ما میتونیم الا منقطع بگیم، چون که حضرت علامه هم همینو فرمودن، یعنی الا الا منقطع، یعنی ملائکه علی القاعده سجده کردن، اون یه نفرم که تو اون صحنه سجده نکرده که اسمش ابلیس بوده مثلا در زمره ملائکه نبوده. که حالا فقط این سوال پیش میاد که آقا اگر در زمره ملائکه نبوده چرا وقتی گفتن اذ قلنا للملائکه اسجدوا، به این میگن امر در مقام. امر در مقام اینجوریه، مثل اینکه الان فکر کنید همه اعضای باشگاه اینجا باشن، یه نفر دیگه هم باشه از اعضای باشگاه نیست، مثلا از اهالی این ساختمونه داشته رد میشده اومده تو ببین آقا چه خبره، بعد که نشسته اینجا ما همونطور که داریم صحبت میکنیم من برمیگردم میگم خب هر کی بچهای اعضای باشگاه یه مثلا بلند شین بشینین که بحثو ادامه بدیم، اون بنده خدام به دلیل مقام بلند میشه میشینه، نمیگه من در اینجا نیستم، چون در جایی قرار گرفته که محل امره. به این میگن امر در محل، امر ناظر به فرد نیست، ناظر به مقام و محله. اینم آیون در برین اگه برین چیزو بخونین، اصول اگر برین ببینین در علم اصول یه بحثیه، انواع امر داریم دیگه، امر در علم اصول داره انواعه، یه وقت امر به فرده، شما به یه فرد دارید امر میکنید، یه وقت امر به مقامه، به موقعیتی دارید امر میکنید که افراد در اون موقعیت مشمول امر میشن. حالا یه بحث مفصله. حالا آره دیگه، این نشون میده بالاخره تو اون جمع و در اون زمره بوده. بله اینم نشون میده که بالاخره تو اون جمع بوده. حالا اینا رو هم گفتم برای اینکه ذهنتون درگیر اینا نشه. آقای خواجه گفتم الا خواجه. بله نه دیگه فرق میکنه. بله فرق میکنه. بله بله بله، این همون، اینا همون دلالتاییه که ماجرای حضرت آدم رو متفاوت میکنه، اینا همونه. یا مثلا جالبترش اینه که بعد و اذا قلنا میگه، یعنی هنوز ماجرای سجده اتفاق نیفتاده، این نسیان و لم نجد قبل از این ماجراها گویی از ابتدا در وجود او گذاشته شده. خلاصه اینا همون دلالتاست که این آیه رو معنیش یه ذره متفاوت از اینی که الان من گفتم میکنه، ولی فعلا شما اونو بذارید کنار، چون یه بار دیگه یه جلسه مفصل صحبت کردیم اونو اونجا بشنوین، فعلا بذارید با همین سیاق بیایم. بالاخره یه کسی بوده عهدی رو بر عهده‌اش گذاشتن، در طبع اون آدم، حالا در طبعش بوده، دست خودش نبوده، دست خودش بوده، هر چی بوده، نسیان و عدم عزم رو بهش نسبت دادن. دو جا گفتم فکر کنم دیگه، یه بار سر اینجا، یه بار تو بکنم یه تیکه تو مشهد صحبت کردیم، یکی اونه، یکی هم قبلتر یه بار دیگه هم یادم صحبت کردیم. اگر صحبت نکردیم پس بعدن مراجعه کنیم، صحبت بگردیم پیدا میشه. حالا اگر هم نه مراجعه بفرماییم صفحه طارق مدیا در آپارات، یه عنوانی داره خطای دید در مورد ترک اولاهایی است که به انبیا نسبت داده شده، یکی از قسمتاش حضرت آدم علیه السلامه. اون فیلمو ببینید، طارق مدیا خطای دید حضرت آدم، این دیگه هست، اونو میتونید ببینید. اگه دیدین نشود بگین یه بار دیگه بعدن صحبت میکنیم، اشکال نداره که بعضی چیزا بر بعدن. خلاصه به ملائکه گفتن آقا به آدم، برای آدم سجده کنید، سجده کردن الا ابلیس، فقلنا یا آدم، بعد گفتیم ای آدم، ان هذا، اینی که سجده نکرد، عدو لک و لزوجک، دشمن تو و همسر توست، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، ها ها تنبیه، نکنه شما دوتا رو از بهشت خارج کنه بیفتین به درد سرا. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعر. خوب به این آیه ها گوش بدین، خیلی حرف شگفتی واقعا تو این آیات هست. برای تو در این بهشت که درش ساکنی با همسرت نه گرسنه میشین نه برهنه میشین و انکه لا تظمع فیها ولا تظها، نه تشنه میشین نه آفتاب حرارت شما رو میسوزاند، یعنی در نهایت اعتدال. درست؟ پس این بهشت خدا در نهایت چی برای اینا تعریف میکنه؟ اعتدال. نه شما رو میسوزونه، نه سرده، نه گرسنگی بر شما غلبه میکنه، نه هرچی دلت میخواد اونجا هست. خب این تصویر خدا از اون بهشت. فوسوس الیه شیطان، پس شیطان آدم را وسوسه کرد. قال یا آدم، گفت ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای بهت آدرس یه درختی رو بدم که درخت ماندگاری است و تو را دارای ملک و سرزمینی میکند که هیچ ابتلایی دیگر در آن نیست؟ الان شیطان به چه چیزی داره آدمو وسوسه میکنه؟ خدا در مورد بهشتش تو
عدم ابتلا انگار
اصلا آدمو در بهشتی قرار دادن که شیطان با همون داره فریبش میده. بنده خدا در یه بهشتیه که اون بهشته وقتی میگین گرسنگی نداره اینا نداره، پس دلالت داره به نوعی از جاودانگی و لایبلا دیگه، ابتلا برات وجود نمیاد دیگه. بعد شیطون با همونی که انسان توشه داره فریبش میده، یعنی از همون مؤلفه‌ای که انسان به دنبال اون میگرده و توی اون قرار داره، داره فریبش میده، چون انسان چیزی غیر از اینو دوست نداره. که مگه میشه انسانو با چیزی غیر از این فریفت؟ اینو نگر داریم، من یه ذره آیه بخونم برمیگردم سر این حرف هاست. فاکلا منها، بندگان خدا خوردن از اون درخته. فبدت لهما سوآتهما، پس سوآتشون آشکار شد، اون لباس بهشتی رو از دست دادن. و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، ولی با همون ورقایی که بالاخره در بهشت بود خودشونو پوشوندن. و عصا آدم و ربه فغوا، پس آدم سرپیچی کرد از اون دستور خدا و گمراه شد. غوا دیگه گمراه شد. سمچ تباه و ربه، حالا دیگه این سمچ چجوری ممکنه اینجا بیاد؟ باشه همون فایله که باید بهش مراجعه کنید، یعنی بنده خدا عصیان کرده، منحرف شده، میگه خب این چنین بود که ما او را برگزیدیم. یه خدا اگر گناهکارا رو برمیگزینی بگو یه وقتی، اگه آدرس یه جا دیگه است خلاصه بگیم، بگو اگه از اون بر میرسن آدما بگو ما از اون بر بریم دیگه. حالا اونایی که این آیات و همشو به حقیقت میگیرن باید این سمج تواهر رو توضیح بدن که چه جوری آیه ها به حقیقت گرفته میشه که باز بماند اونجا دیگه ریک. خلاصه حالا چی شد نمیدانیم، بالاخره حضرت آدمو برگزیدن و اجتبا کردن. و اجتبا هم خیلی واژه خاصی ها، اجتبا برگزیدن یه چیزی است وقتی آن را مال خودت بکنی. مثلا وقتی من برگردم میگم این مال منه، بعد چون من میگم مال منه از بقیه چیزا متمایز میشه، یعنی برگزیدن از روی اختصاص، بگی این مال منه ها، یعنی خدا از روی آدم و مال خودش کردن او رو برگزید، متفاوت از بقیه کرد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه، پس خدا به سمت او در واقع رو کرد و هدا و او رو هدایت کرد. قال اهبطا منها جمیعا، حالا هدایتش کرده ها، تموم شد، اجتبا هم شد، یعنی بنده خدا همه چی درسته، ولی قال اهبطا منها جمیعا، هبوط کنی، نشون میده برای حداقل آیه نگفته برای عذابش یا برای گوشمالیش هبوطش دادن، نه آقا مسئله رو حل کردن، تموم شد، حل کردن تموم شد. ولی خب مأموریت آدم رو زمینه، چون از اول قرار بوده خلیفه خدا رو زمین باشه، خدا همون اول که داشته خلقش میکرده فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، این از اول قرار بوده بیاد رو زمین، پس بعد میوم رفته رو زمین. اکنون تو ای آدم به سراغ مأموریتت برو، برید رو زمین بعضكم لبعض عدو، بعضیاتون با بعضیاتون دشمنین. حالا شیطان که باهاتون دشمن بود هیچی، بعضی از شما با بعضیاتون دشمنی میکنید. فاما یاتینکم منی هدن، پس از جانب من هدایت برای شما میاد. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اونی که تبعیت کنه از هدایت من که براش اومده، پس نه گمراه میشه نه خودشو به درد سر انداخته و دوچار شقاوت میشه. نگاه سب کنیم تمومش کنم. و من اعرض عن ذکری، خیلی جالبه، علل قاعده نباید میگفت اعرض عن ذکری دیگه، باید میگفت و من اعرض عن هدای، اونی که تبعیت میکنه از هدای من، اونی که اعراض میکنه از هدای من. اینجوری نگفته، اونور گفته من اتبع هدای و من اعرض عن ذکری. نشون میده ذکر پروردگار معادل هدایته، یعنی هدایتی که حداقل در این سوره دنبالش میگردید از جنس ذکره. حالا در مورد ذکر قبلا حرف زدیم، به اون اطلاعات قبلیتون مراجعه کنید. باز امروز میخوام در مورد ذکر، در واقع حرف مهممون همونه. و من اعرض عن ذکری، کسی که از این ذکری که هدایت اعراض بکنه، فان له معیشتا ضنکا، زندگی خودشو فقط ناگوار و زهرمار کرده. معیشت ضنک یعنی الیعبر بالفارسیه زهرمار، زندگی خوش کرده کوفت و زهرمار، خودت زندگیتو کردی زهرمار، معیشت زنک. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشور میشه. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، بعد میگه خدا برای چی من نابینام؟ من که بینا بودم تو دنیا که. بعد جوابی که بهش میدم میگن قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، چون آیه های ما اومد، تو آیه های ما رو فراموش کردی. از نظر ما این کوریه، از نظر خدا کوری فراموش کردن آیات خداست، نه به دیدن با چشم سر. و کذالک الیوم تنسا، طبیعتا امروزم همانطوری هستی که در زندگی دنیات بودی، تو دنیا فراموش کردی، الان هم همونطوریه. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه، طبیعتا جزای کسی که اسراف میکنه، دقت هم کنید به واژش میگه اسراف، کسی که اسراف میکنه و ایمان به آیات نداره، خب جزاش همینه دیگه، همونطوری که زندگی کردی قیامتت همونطوریه، خودت در دنیا معیشت تو ونک کردی، قیامتت هم همون شکلیه، مثل قیامتت داری، یعنی قیامتت مثل دنیاته. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، البته تو آخرت عذاب شدیدتره. چرا؟ چون تو دنیا بالاخره آدم جبرانش میکنه، فرصت جبران داره، بعد نمیدونم ماسمالی میکنه، حداقل فکر میکنه که میتونه ماسمالی کنه. در آخرت دیگه نه جای ماسمالی کردن هست نه بازگشتی هست، خب خیلی دردناکتره دیگه. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، بابا قبل از شما هم یک عالمه، این قصه که برای الان نیستش که، مثل این بچه ها که هستن مثلا فکر میکنن اون مشکلی رو که اونا دارن فقط اونا دارن، نه مامان باباهاشون اونا رو میفهمن، نه معلماشون میفهمن، هیچ کی اونا رو نمیفهمه، این مشکل رو فقط من دارم، هیچ کی دیگه هم نداره. خدا میگه بابا جان ببین، کلی قرون گذشته عین تو زندگی کردن، اونا مثل تو زندگی میکردن، راه میرفتن در مساکنشون میخوابیدن بلند شدن، اونا مثل شما. هدایت براشون اومد، اونا هم اعراض کردن. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، اگر کسی اولی النهی باشه، همین حرفایی که داریم میزنیم براش کفایت میکنه. اولی النهی هم نهی از همون نهیه، اولی النهی میشه اهل پرهیز، آدمای اهل پرهیز میگن اولی النهی، آدمای اهل پرهیز و مراقبت اینا میشن اولی النهی. ولولا کلمه سبقت من ربک لکان لزاما و عجل مسمى، البته آدما تو زندگیشون انقدر اسراف میکنن، انقدر اسراف میکنن که جا داره همین الان رو زمین ورشون داری. مثل اینکه اگر به قاعده عجل و تعیین عجل نبود، این کاری که اسرائیلی ها انجام میدن برای اینکه عذاب خدا همون روز دوم نازل میشد و اونا رو برمیکند، انجام میشد دیگه. خب چرا نمیشه؟ خاطر اینکه خدا تو این عالم عجل قرار داده، خدا ساختارش برنامه داره، طبق یه عجلی جلو میره. اگه نبود که خدا قانونای اینجوری گذاشته بود که سبقت دیگه، همین الان عذاب اینا رو شسته بود برده بود. فکر نکن عذاب نمیاد اینا رو نمیبره یعنی خطا نمیکنن، نه، عجلشون مانع از اینه که عذاب جمعشون کنه ببرتشون. قانون خداست، خدا بالاخره قانون داره تو عالم. فصبر علی ما یقولون، پس پیامبر صبر کن بر این حرفایی که اینا میزنن. و سبح به حمد ربک و تسبیح پروردگارتو بکن قبل طلوع شمس، همون بین طلوع این خودمون میشه، و قبل غروبها، عصر منتهی به مغرب میشه، و من آناء اللیل، تو دل شب که همون موقع سحر و قبلتر سحر و موقع نماز شب میشه، و اطراف النهار، اطراف النهار هم میشه دوربر ظهر که میشه همه اون اوقات نماز خوندن، موقع نماز صبح و نماز عصر و بعد نماز عشاء و بعدش هم که ظهره. لعلک ترضا، امید است که به این واسطه تو به رضایت برسی. اینم باز جمله‌ایه که جواب اون سوالی که اونجا نگرش داشتم رد شدم بخشش اینجاست. ولا تمدن عینک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. یه وقت چشتو پر نکنه اون چیزی که به اصناف مختلف این آدم ها میدیم. ما تا دلت بخواد دنیا دادیم به آدم ها، به آدم ها لذت و اینا دادیم، به آدم ها سرخوشی دادیم، چشتو نگیره ها، چون همه اینا زهره الحیات دنیاست. زهره یعنی همین مثلا مثل شکوفه، یا دو سه تا شکوفه دنیوی بیشتر نیست، ولی همه میدونن شکوفه خیلی خوشگله ولی عمری نداره، تموم میشه. جلوه این نگیرتت. ما خودمون تو دنیا همچین جلوهی گذاشتیم، چشتو نگیر. لنفتنهم فیه، چون اینا خودش فتنه است. اصلا دنیا جذابه و همینش فتنه است دیگه. اگر دنیا جذاب نبود یه چیزه چرک کثیفی بود که دیگه اینقدر چالش نداشت که. بالاخره دنیا جذابیت داره، حداقلش برای غریزه انسان و قسمت مادی انسان جذابه. و رزق ربک خیر و ابقا، البته رزق پروردگار بهتر و باقی تره. اون چیزی که خدا نصیب میکنه، اون حیات و زندگی و سرزندگی که خدا میده، خیلی هم خوشگل تره هم باقی تره. و امر اهلک بالصلاه، پس اهل خودتو به نماز امر کن. و استبر علیها، روی اینم پافشاری کن، صبوری کن. امر به صلاه نیستش که دستور بدی فردا اجرا بشه، که خون جگرها میخواد، خون جگرها خورده ایم، کلی تلاش کردن میخواد تا این اتفاق بیفته. لا نسالوک رزقا، من که نیازی ندارم به این نماز خوندن عبادت شما که فکر کنید با عبادت شما چیزی به من میرسه، که هیچی به من خدا نمیرسه، خیالتون راحت. یعنی خدا در دعوت ما به خوبی کاملا بی توقعه، هیچ توقعی نداره، چون هیچ فایده ای عبادت ما برای اون نداره. لذا بی توقع داره محبت میکنه. یعنی اگر یه نفر تو این عالم اسمش عاشق باشه، قطعا اون خداست، چون مهمترین و شاخصترین کسی که بی توقع، بی منت، بدون اینکه ذره ای به شما احتیاج داشته باشه، برای شما به شما توجه میکنه، اون خداست. لذا تو این عالم عاشق تر از خدا نداریم، بقیه دارن فیلم بازی میکنن. عاشق خداست. عمرن کسی مثل خدا بتونه اینجوری مایه بذاره، هیچ چیزی هم نداشته باشه، هیچ توقعی هم نداشته باشه، هیچی هم نخواد. یعنی فقط به خاطر خود طرف کارش انجام بده. اینا که بعضا میگن الکی، میگن برای خودت و اینا، ما فیلم بازی میکنیم، وگرنه اونی که واقعا حقیقیه خداست. نحنو نرزقوک، ما این که، ما که رزق از شما نمیخوایم، که در عوض ما این که به شما رزق میدیم. ولی عاقبتو لتقوا، ولی عاقبت برای اهل تقواست، عاقبت برای اهل تقواست. و قالو لولا یعتینا به آیت من ربه، این همه حرف میزنه، بعد اینا دوباره برمیگردن میگن که چرا یه نشانه ویژه ما از طرف خدا نمیاد؟ ما یه آیه کاملا اختصاصی میخوایم، اونطوری که خودمون دلمون میخواد. من اون دونو دوست دارم اونجوری که من دلم میخواد خدا به من بگه. بعد خدا میگه که اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، قبلیا همه حرفا رو نزدن، براشون همین رو نیوردی. ببین فیلم بازی نکن، جلو قاضی و ملق بازی هیچ ربطی به درخواستی بودن نبودن نداره. اگه کسی اهل قبول کردن باشه با همین آیه ها قبول میکنه، اگرم نباشه این بهانه شه. اینقدر قوم بودن قبل شما گفتن نه آقا یه دونه مخصوص ما بفرست، به خدا اگه مخصوص ما بفرستی ما دیگه اصلا چاکرت میشیم، مخلصت میشیم. ما فرستادیم، هیچ اتفاقی قبل نیفتاد. این خالی بندیه، من فهمم و مخصوص من باشه و یه جوری باشه من بفهمم، حرفاش خود رو زده دیگه، آیش هم نشون داده، پدیده ها معلومه، قومای گذشته تاریخشون هست، بعد نمیدونم وجدان و فطرت خودت هست، بعد نشانه های عالم هست. در خانه اگر کس هست این همه حرف بس هست دیگه، بیشتر از این که دیگه نمیخواد که دیگه، چقدر بگن دیگه. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. حالا اگر عذاب بیاد اینا میگن خدا چرا یک رسولی نفرستادی که میآمد ما عاشقانه او را تبعیت میکردیم، حرفاشو گوش میدادیم و بدبخت نمیشدیم. بعد خب رسولی که اومد که، خب چرا گوش ندادیم پس؟ اگه مشکلت رسوله که رسول اومد که، بهانه است دیگه. قل پیامبر بهشون بگو کلون متربسون فتربسو. حالا که شما نمیخواین قبول کنین باشه، ما وای میستیم عاقبت رو میبینیم، شما هم وایستین عاقبت رو ببینیم. اصلا هر دوتا وای میستیم ببینیم تش چی میشه دیگه. ما که هرچی میگیم شما نمیکنین که، اشکال نداره بذار این یه بارم بریم تجربه کنیم ببینیم تش چی میشه. بعد آدم هرسش میگیره دست خودم، میگه خدا چند بار تحمل میکنه نام وایستن تا تش رو ببینن، این همه اقوام گذشته وایستن تا تش رو دیدن دیگه. این یکی بعد آدم تعجب میکنه از انسان که بازم میگه بذار من این بار یه ته دیگه ای رقم میزنم. بابا یه دقیقه برو تو تاریخ نگاه کن، همه تهایی که شما میخوای رقم بزنی قبلی‌ها رقم زدن. عمرن شما کاری خفن تر از قبلی‌ها نداری که بکنی. مثلا چیکار میخوای بکنی؟ مثلا میخوای کوه به تراشی، میخوای نمیدونم خونه های عجیب غریب درست کنی، میخوای اهرام درست کنی، میخوای انرژی های ویژه‌ای رو آزاد کنی، مثلا چه گلی میخوای به سر عالم بزنی که قبلی ها نزده باشه؟ هر کاری تو میخوای بکنی قبلی ها خوشگلترش رو زده. ولی این بشر از اونجایی که اصلا همیشه فکر میکنه تافته جدا بافته است و من یه چیز دیگم، میگه نه من یه آخر دیگه رقم میزنم. خیلی خوب برو بزن، این آخرین جمله اینه، باشه برو بزن، برو تو هم آخر خودت رقم بزن، ولی حداقل بقیه به این نگاه کنین. اگه این دفعه آخرش به جایی نرسید، حداقل شما دیگه نرین یه عاقبت اونجوری رقم بزنید. بالاخره یک وقت این انسان عاقل بشه و تصمیم بگیره. این حالا جالبه، همه حرفا رو ما معمولا آدم بزرگا به بچه‌ها میزنن، چیه سلام علیکم خوبی، این حرفا آدم بزرگا به بچه‌ها میزنن، میگن تو هم باید بری سرت بخوره به سنگ که بفهمی. خدا من بهت میگم دیگه، نه برو با دو نفر آدم مشورت کن دیگه. نمیشه آخه، چون انسان وقتی نوجوونه، به قول مادر بزرگم که خدا رحمتشون کنه، یک مادر بزرگ داشتم، خیلی آدم ویژه و استثنایی بودن، خدا واقعا رحمتشون کنه. بعد من خیلی حتی ندیدم، مثلا دوره نوجوانی بودم ایشون فوت کرد. خیلی آدم اصلا مهربون عجیب غریب، با یه چیز عجیب غریب. بعد همیشه اصطلاحشون بر مثلا همسن و سالای من اون موقع این بود، میگفتن نگران نباش مامان، به مثلا به مامان من میگفتن احتمالاً در مورد من میگفتن، گفتن نگران نباش کلش به قرمه سبزی میده. یه اصطلاح داشتم میگفتن کلش به قرمه سبزی میده، گفتن این بعد یه ذره بگذره این بوی قرمه سبزی از کلش بره، کلش به قرمه سبزی میده. یا حالا تا کی این بشر میخواد کلش به قرمه سبزی بده، همه چی خودش بخواد بره تجربه کنه؟ خب بابا بقیه هم قبلی هم کلشون به قرمه سبزی میداد، الان برو 40 سالگیشونو ببین، اصلا نمیخواد بره تو تاریخ. همین آدمای قبل تو حتما یه آدمایی مثل تو بودن، فکر میکردن الان این کارو بکنن میترکونن، یا تو دانشگاه یا تو بازار یا تو نمیدونم این رشته یا تو اون رشته یا تو این موضوع بودن دیگه، رفتن این کارو کردن. کاری نداره، برو ببینیم مثلا بعدن که رسیدی به 40 سالگی چی شده. حداقل از 40 سالگی اون آدم درس بگیر. چرا آدم بعد به یه جایی برسه که بگن قل کل متربسون فتربسون؟ آقا باشه اشکال نداره، اگه تو واقعا فکر می‌کنی میری یه عاقبت دیگه رقم می‌زنی، بسم الله برو یه عاقبت دیگه رقم بزن. یه کاری نمی‌تونم بکنم، هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. بعد بگم باشه برو امتحان کن، ایشالله که فقط سرت یه جوری به سنگ نخوره که فاتحت خونده بشه، یه جوری بخوره که یه کوچولو بشکنه که تو فرصت کنی برگردی. آقا ترسم از اینه که یه جوری با کله بری تو دیوار که برگشتی نداشته باشی. ولی خب دیگه تو که گوش نمیدی برو دیگه. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. پس به زودی خواهید فهمید که اصحاب صراط سوی و اونایی که اهل هدایتن اینا کیان؟ خب این آیه ها، یه چیزی رو میخوام تو این آیه، خیلی حرفای متعددی داره، میخوام یه چیزی رو توش برجسته کنم، بیارم بالا بهش توجه کنیم. کی استراحت رو کی ببینیم؟ ده و رو تازه رسیدم، یعنی هواپیما تازه سرعت گرفته ته بانده، یعنی الان میخواد بلند شه. آره حالا بزنین، سعی میکنم میرم دیگه، الان سعی میکنم همین تو فرودگاه بغلی بشینم. باشه، چون تازه چیز شده، ببین تازه این همه سرعت گرفته، الان ته باندم، الان بخوام ترمزم کنم نمیشه. یعنی میتونه حالا آره میتونه چیزش میکنم، یعنی بلند میکنم زود میشینم، میخواستم برم مشهد اصفهان میشینم. حالا یه چیزی توی این آیه ها گفته میشه، از اون اولی که براتون از عهدنا خوندم تا اینجا، خیلی حرف مهمیه. حالا یه بار از این اول جاهاشو بهتون نشون میدم. اولا میگه آدمو از اول یه عهدی ازش گرفته بودیم، چون میگه عهدنا من قبل، از اول، اصلا زندگیشو از اول با این عهد سرشته بودیم. یعنی ما آدما با یه عهد درونی ذاتی داریم زندگی میکنیم، که البته آیات دیگه ای داریم که اینو تایید میکنه، الستو بربکم قالو بلا، الستو یعنی اینکه آقا این از اول اصلا انگار تار و پود وجود ما رو با این عهد سرشتن. ولی خب فنسیه، یادمون نمیاد، که هم یادمون نمیاد، هم اینجوری نیستش که الان یادمونم بیاد پاش وایسیم. این دوتا مشکل داریم، هم یادمون نمیاد، هم اینجوری نیستش که اگه یادمونم بیاد بگیم او ای بابا من فلان قولو داده بودم، حالا مثلا از این بعد دیگه صفر بگیریم. نه، معمولا یه ذره شل کن صفر کنم داریم. این هست، حالا چرا که هست، خوبه که هست، نمیدونم دیگه، هست دیگه، اینو شو ول کنین، چرا که هست و چرا اینجوریه، اینطوریه دیگه. یه عهدی در درون ما هست که یک عهد الهیه، ولی با دو تا مشکل در قبال این عهد ما روبرویم. اولا فراموشی، ثانیاً گیریم فراموشی رو حلش کنیم، یه وقتایی یادمون بیاد. اینقدرم عزم نداریم که بخوایم اگرم یادمون اومد صفر بچسبیم، معمولا یادمونم که میاد بعد از یه مدت. این موضوع البته خیلی چیز غریبی نیست بر من و شما، چون احتمالاً فارغ از اون عهد اولیه خیلی وقتا شده که رفتیم با خدا قول و قرار گذاشتیم، عهد بستیم، شب قدری بوده، یه وقتی رفتیم زیارتی بوده، حجی بوده، هم زیارت امام حسینی بوده، اربعینی بوده، عهد بستیم، بعد اومدیم بعد 10 روز و 20 روز و 30 روز و 3 ماه یادمون رفته عهدمونو، خیلی راحت قول و قرارمون یادمون رفت. حالا اون موقع که بستیم خیلی صفر بستیم، نه دیگه خدا من دیگه اصلا بمیرم مگر اینجوری تهش، اصلا مگر رو جنازه من ردشم خودم که بخوام همچین اینجوری. بعد خیلی راحت بعد یه ماه فراموشمون میشه، نه دیگه بعد 2 ماه بعد 3 ماه یادمون میره. حالا بعدم که یادمون میاد که مثلا ای خدا قل داده بودم، وای خدای من. حالا جالبه بعدم که یادمون میادم 2 روز بعدش دوباره انجام نمیدیم، مثلا میدونی اونجوری نیست که به غیرتمون برخوردیم، مثلا عزمی در ما باشه که من بمیرم و نه شل کن صفر کنه دیگه. یعنی میخوام بگم خیلی بی تجربه نسبت به اینم نیستیم. خدا اینا رو اگه میگیم خدا میدونه، اگر این حرفا رو میزنیم نمیخوایم این موضوعاتو خدایی نکرده نسبت بهش تساهل داشته باشیم و تسامح. نه، از این آدمای خدا، از این آدمای خلی هستیم که خودمون معترفیم. حالا اگر یه ذره با خنده میگیم چون کرامت تو رو اعتقاد داریم با خنده میگیم، یعنی امیدمون به کرامتته که میخندیم، وگرنه اگه عذابت باشه که الان هممون بعد اینجا از رحمت تو و از هیبت تو جون میدادیم، یعنی خاک به سرم که فراموش کردم. ولی خب چون شما مهربون هستی و اینا، داریم حسن سوء استفاده از مهربانی شما میکنیم، وگرنه آدم با خنده اینا رو نمیگه. ببخشید که من با خنده میگم، خدا عذرخواهی میکنم، میخوام خیلی نفسا بند نیاد، وگرنه که بعد لحنمو از خنده عوض کنم یه لحن دیگه بگیرم، که وقت یه نفر اینجا نتونه بدون زجه از اینجا بره بیرون. ولی خب شما همجوری خنده فن ردش کنین. خیلی خب، خلاصه عهد بسته بودن این انسانم که اینطوریه. بعدم آخه با چه موجودی عهد بستن؟ با موجودی که گفتن ملائکه بهش سجده کنن. آدم آبروریزی رو کجا ببره؟ مثلا فردا مثلا قرار منو ما رو به هم نشون بدم، میگم این بوده، دیدی سجده کردش، این بوده. یعنی تازه قراره بعدن هم نشونش هم بدن. آره یه چیزی بود، یه گمنامی بودیم، یه گوشه عالم زندگی می‌کردیم، می‌گفتیم خیلی خاله یه قراری ما با خدا گذاشتیم، خودش میدونه دیگه، خدا ببخشید دیگه اسخایم. خب چی بگم آخه، عالمم خبر دارن آخه، یعنی اساسا روز قیامت همه دارن با انگشت ما رو نشون، این به خاطر این سجدگی یاد یادت که ماجرا اون اول اتفاق افتاد شیطان اینجینا این بودا. آ تازه اون ننگ آدم کجا ببره، یعنی یه جوری هم هست ماجرا خیلی حیثیتیه. خب اینم که چی، اینا همش گریه داره ولی من خنده، خندش عصبیه میدونین، یه خنده عصبی طوریه، شما خیلی فکر نکنین خنده است. خلاصه بعدم میگن که خیلی خب، حالا طوری که اینجوری آفریدیم و تو را در بهشت قرار دادیم، در یه بهشتی هم قرار دادیم در نهایت اعتدال، همه چی خوب، بی دغدغه، آسایش محض، در یک کلام آسایش محض، یعنی همه خوبی‌ها هستن بدون خستگی، درد، ناراحتی، حتی مثلا همه ملال آورها هم نیست، مثلا تکرار برای ما یه امر ملال آوریه، این بهشته توش تکرار هم وجود نداره که، ملال آور نیست، ملال هم نداره، یعنی فکر کنین چه چیز عجیب غریب، همون آسایش که اصلا همه میگن اصلا آسایش ما دنبالش، همه همینو میگن دیگه آسایش. خب ما تو همینم خلقت کردیم آخه، ما تو همین آسایش خلقت کردیم، یعنی انسان اگه برگردونیم به فطرتش، فطرتش در نهایت اعتدال و آرامش، در نهایت آسایش. شگفت آن که چون خودش فراموش میکنه، چون خودش فراموش میکنه و چون خودش عزم نداره، شیطون به اسم همون آسایش گولش میزنه. مثلا چرا آدم ها گناه میکنن؟ پشت همه گناه های گذاره وجود داره، میخوام این کار انجام بدم احساس راحتی میکنم، همینه دیگه، اگر گناه احساس راحتی و آسایش نداشته باشه که هیچ آدمی، آدم غیر عاقلش هم گناه نمیکنه آخه، آدم مگر مثلا مغز یه چیزی خورده باشه، یه آدم که گناه نمیکنه آخه، گناه بالاخره توش یه تعریفی از آسایش و لذت وجود داره دیگه. بابا عزیز دلم، اونی که تو به اسم اون داری میری اون گناه انجام میدی، همونیه که در درونت قرار دادیم یادت رفته. به این جمله من خوب فکر کن، اونی که تو به خاطرش میری سراغ خطا و لغزش، همونیه که توی خودته. ببین اونیو که خودت داری، داری میری یه جا دیگه دنبالش میگردی، فقط چون فراموش کردی. از این فراموشی بیا بیرون، از این حالت فراموشی خارج شو. اونی که به خاطرش داری میری دنبال این کوفت و زهر ما، اون توی خودته بنده خدا. تازه با این کار داری از خودت میای بیرون، داری کار بدترش میکنی، این تو خودت قرارش دادی. مثل چی؟ این مثال بسیار ساده که البته حالا مثالای ساده بعضی وقتا خرابم میتونم بکنم کارو، ولی مثال خیلی سادهش اینه، سلامتی رو در طبع انسان قرار دادن، انسان ها طبعشون سالمه، در نهایت سلامت هم هست، در اعتدال هم هست، فقط کافیه آنطور که طبعشون اقتضا میکنه غذا بخورن، هم تموم شد رفت. بعد چون یادشون میره و چون عزم اینو ندارن که آنطور غذا بخورن که طبع سالمشونه، این طبعو میریزن به هم، بعد میریزن به هم میگن که، بعد اینجوری میگن، میگن میخوای عمل جراحی به پیشنهاد بکنم وزن تو رو درست بکنه، میخوای؟ بعد اون میگه که آره. بعد میره عمل جراحی رو انجام میده، بعد یه جای دیگهش خراب میشه، بعد میگه میخوای بهت یک خوردنیایی رو توصیه بکنم که این کلن تو رو حال دیگری بهت بده، بعد این میگه آره. بعد همینطوری یکی یکی کوفت و زهرمار وارد زندگی این بدبخت میشه، به خاطر چیزی که خودش داشته ولی به دلیل نسیان و عدم عزم از دستش داد، به خاطر چیزی که خودش واجدشه، بند خدا خودش واجده. هر طبعی در انسان اعتدال داره، اصلا طبعا اعتدال دارن، خودشون واجد اعتدالشون هستن، فقط نیازمند به تذکر در مقابل نسیان و عزم برای تحققشن، همین، اونم برای حفظش بیشتر، یعنی نیازمند به عزم در حفظشن، نه ایجادش. اون چیزی که من و شما دنبالش میگردیم و واجدشیم، فقط نباید از دستش بدیم، چون واجدشیم، هر کی به فطرتش برگرده فطرت در نهایت آسایشه. چرا؟ چون فطرت مبناش اینه که در هر لحظه با خدا زندگی کن، با خدا باش و پادشاهی کن دیگه، بی خدا باش، هر چه غلطی دلت میخواد برو بکن، به من چسب و تربس، برو اصلا هر غلطی دلت میخواد بکن، با خدا باش آسایش. مصیبت با خدا اصلا همه چی حال میده، با خدا سختی هم حال میده، با خدا بالا میری، با خداست دیگه، چه فرق میکنه؟ اصلا آسایشی که بشر دنبالش میگرده تو فطرتشه. بعد چون فراموش کرده اینو، چون از نداره اینو نگرد داره، فرصت پیدا میکنه شیطان که به همون اسم، یعنی بقول آقای دولاوی خدا رحمت کنه، گفتن لاکردار، لاکردار به اسم همون آسایش غالب آدم میکنه. چون بشر اصلا آسایش خواهه، بشر که نمیتونه غیر آسایش چیزی بخواد، که فقط آسایششو میپیچونه توی کوفت و زهرمار، بعد غالب میکنه به این. لذا زندگیشو چیکار میکنه؟ معیشت ونک میکنه، یعنی همون زندگی که سالم بودا داغون میشه. این دیگه مرض قند گرفته، چربی خون گرفته، این زندگی هی سلام علیکم، هی داغون در داغون در داغون در داغون، بعدم هی با روش های داغون تر میخواد داغون قبلیه رو درست کنه. بعد دیگه این چاره ای نداره جز که بره کلش بخوره به سنگ دیگه، کارش هم نمیشه کرد این مدل زندگی رو، به خاطر اینکه چیزی رو داره میخواد که تو خودش بود. ببین عهد بسته بودیم، تو خودت بود، تو رو اصلا تو بهشت آفریدیم، ما تو رو در بهشتی در نهایت اعتدال آفریدیم. همه آدما کل مولودن یولد علی الفطره، همه آدما در پاکی فطرت متولد میشن، همه آدما اینجوریان، همه تو پاکی و خوبی و حسن متولد میشن، بعدم میزنن خرابش میکنن، در خرابه متولد نمیشن برن درستش کنن. حتی آدما تو خرابه که متولد میشن، در پاکی متولد میشن. حالا البته دیگران هم اثر دارن، نمیخوام بگم دیگران اثر ندارن، دیگران و خودشون با هم میزنن خرابش میکنن، بعد با کلی زحمت میخوان درستش کنن. آقا این تو پاکیه، بهشت توی آدمه، نمیخواد بیرون دنبالش بگردی. همون اعتدال و تسویه، این حالت اعتدال میگن سوا، همون اعتدال. دیدین آدم اصلا نگاه کنین، آدما همین الان همه آدمایی که تو دنیا دارن مخالفت میکنن با تمام انبیا، بهانه‌شون چیزاییه که ویژگی‌های بهشته. خیلی بر من جالبه این، یه بار که خودم اینو فهمیدم خیلی برام جالب بود. مثلا چرا گناه میکنن؟ چون دلشون آزادی میخواد. خب بنده خدا اتفاقا آزادی که از توصیفات بهشته، که اتفاقا جهنم جاییه که آزادی نداره. مگه نمیگه آزادی؟ آزادی رو در انسان جوری قرار دادن که بتونه بره بهشت، یعنی انقدر آزادی داشته باشه که اراده کنه بشه. الان شمایی که به خاطر آزادی میری گناه میکنی، یا مثلا به خاطر آزادی با خدا مخالفت میکنی، بگی اسلام دست و پای ما رو بسته، بریم دست و پامون رو واکنیم، تو الان اراده داری بگی کن فیکون؟ بگی نه دیگه، نه در این حد آزاد، که آزادی در حد همین که هر غلطی خواستم بکنم. میگم ببخشیدا، خیلی عذر میخوام، گلاب به روتون، ولی جسارتاً چارپایانم در طویله در انتخاب کاهویونجهشون آزادی دارن. شما الان برو انواع کاهویونجه بریز جلو چارپا، فکر میکنی چی؟ چارپایانم انتخاب میکنن؟ فکر نکن انتخاب نمیکنن، اتفاقا خیلی شیک و مجلسی بین این کاه و اون کاه تمایز قائلن. الان گربه های تهران هم انتخاب دارن، شما غذای دیروز مونده تو میریزی، بعد یه نگاه بو میکنه، بعد یه نگاه به شما میکنه، میگه چی فکر کردی؟ تو خودت اینو نخوردی، آوردی من بخورم؟ بعد خیلی شیک و مجلسی میذاره میره، اینجوری نیستش که مونده شما رو بخوره. یعنی اگر انتخاب و آزادی به اینه، خب حیوانات هم آزادی دارن، انتخاب میکنن چی بخورن چی نخورن. اگر از آزادی اینو میفهمی که فرق نمیکنه با چارپایان، که اما اگر منظورت از آزادی اینه که قدرت کن فیکون داشته باشه، اراده کنه بشه، اتفاقا برو ببین تو بهشت گفتن لما فیه ما تخیرون، در قیامت در آنجا فیه ما تخیرونن، هر چی بخوان وجود داره. اصلا این سطح از آزادی فقط در بهشت محقق میشه، و تو داری یه جا دیگه دنبالش میگردی. اون ببین، اینی که به اسم آزادی تو رو داره گول میزنه، آزادی مفهوم درستیه، درستم هست، اصلا به غیر از این نمیشه بشر رو گول زد، اما اونی که به اسم آزادی داره تو رو گول میزنه، آزادی رو خدا تو این عالم ایجاد کرده. اگه قرار آزادی رو بهش برسی، بهترین کسی که آدرسش خود خداست، چرا میری یه جا دیگه دنبالش؟ ببین اونی که تو داری دنبالش میگردی عهد نامن قبل، از قبل تو وجود تو، من خودم تو وجود تو قرار دادم، میل به آزادی بی‌نهایت رو من خدا تو وجود تو قرار دادم، خودم هم آدرسش رو میدونم، چرا میری یه جا دیگه دنبالش میگردی؟ بله
آدم‌ها
یک عهد قلبی درونی دارن، اصلا هم اینجوری نیستش که صرفا دنیایی باشن، اصلا اینجوری نیست. خیلی خوب، اگه میفهمیم پس من اگه با اون آدم حرف بزنم، اول باهاش انقدر حرف میزنم که اون قسمت هایی هست که تو درونشه که رنگ و بوی دنیا نداره، اول اونا رو زنده کنم، تا اونو زنده نکنم نمیتونم با دنیا اینو توضیح بدم، معلومه با دنیا نمیتونم توضیح بدم. خود خدا اینجا خیال آب پاکی رو خود خدا ریخته دیگه، گفته ببین اگه دنبال دنیا میگردی از دنیا تا دلت بخواد به اونوریا میدی، اصلا با فرمول دنیا نمیتونین جوابشو بدین. اما همون آدمی که ادعای دنیا رو میکنه ها، از دنیا حرف میزنه، اگه باش حرف بزنیم عشق رو میفهمه، عاطفه رو میفهمه، محبت رو میفهمه، فداکاری رو میفهمه، مؤلفه هایی رو میفهمه که در دنیا جا نمیشه. همون آدمه، همون که جلو من وایسیده صاف صاف داره میگه دنیا دنیا، یه ذره باش رفیق شین، از رو دنده لج بیاد پایین، دو تا کلمه به قول شما باش گفتگو بکنی، بعد از یه مدت گفتگو نشون میده که اونم انقدر دنیای 100% نیست، اونم یه گزاره‌هایی در درونشه که از نظر اون از دنیا مهمتره. حرف از عاطفه میزنه، حرف از محبت میزنه، حرف از یه تجربه زندگی. نه من که ندیدم تا حالا، من ممکنه که حتما ممکنه انسان میتونه این ظرفیت رو خودش خاموش کنه، من ندیدم تا حالا یه کسی، حداقل به طور ما نخورده. میخوام بگم قاطبه آدمای پیرامون من شما اینطوری نیستن، ولی چرا وقتی خب با من حرف میزنه، چون بالاخره قیافه من از اول معلومه که میخوام در مورد آخرت حرف بزنم، از همون لحظه من که ببین در مورد آخرت، دین، خدا، پیغمبر، اهل بیت، قرآن، خوبی‌ها، قانون، جمهوری اسلامی، حجاب، اینا بخوای حرف بزنی من نیستم، من فقط اینو میفهمم. منم جوابم اینه که من اصلا نمیخواستم در مورد اینا حرف بزنم، بیا با هم دیگه بریم چای بخوریم. منم که اونجا شروع نمیکنم بگم که نه بیا همین الان من در مورد مثلا ولایت فقیه متقی بر تو صحبت کنم، نه آقا جان بیا بریم با هم چای بخوریم. بعد وقتی من باهاش حرف بزنم میگم شما چه چایی دوست داری؟ من چای دارچینی دوست دارم، شما چی دوست داری؟ برم بعد یه چایی بریزم بیام. منم از اول که نمیرم رو همون چیزی که اون از اول رو دنده لجه، که منم میگم اگه قرار باشه من با او زندگی کنم، حالا از ارهام منه، من میخوام اول بذار رفیق شیم، اول بذار دوتا چایی بخوریم، اول بذار بچرخیم. حتما در درون آدم ها عاطفه وجود داره، فطرت وجود داره، خیلی چیزا وجود داره. بعد انقدر حرف بزنیم که اینا زنده شه، این بیاد رو. بعد به محض اینکه به قول اینا شنیش، این دیدین بچهای غزه رو دیدین، همین که شنی تانک میاد بالا تق میزنن، شما بعد کلی زحمت بکشی تونل بزنی بری شنی تانک این که اومد بالا، همین که یه لحظه خودش عاطفه نشون داد، میگه من اصلا در مورد عاطفه میخوام با تو حرف بزنم، یه در مورد عاطفه حرف بزنی خفتش کنی. اینجوریه دیگه، وگرنه که آدما تحت تاثیر القاعات، تبلیغات، اینا فکر میکنن با همه چی دشمنن. اینطوری نیست بابا، آدما فطرت دارن، از خودگذشتگی رو میفهمن، مفهوم ایثار رو میفهمن. ایثار اساسا یه مفهوم ضد دنیاست، هیچ آدم دنیاگرایی ایثار نمیکنه که، آدما اینا رو میفهمن. یه وقتی رو دنده لجن اینا رو هیچکو نمیخوان قبول کنن، اون موقع معلومه که وقت بحث کردن نیست. یه وقت نشه آدم ها از این حرفا زدن برین یهو آیه فتح خیر بسم الله الرحمن الرحیم قل کلون متربسون، این خدا انصاف بدین این آیه 135 سوره است، یعنی 134 تا آیه حرف زده، شما لطفا از اول شروع کنین. خب که ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یه در خودتون رو به زحمت بندازین، چون پیامبر خودش رو به زحمت انداخته بوده، یعنی بنده خدا میرفته با اینا چایی میخورده، نه چایی میخورده چیه، آتشخال سرش میریختن، آتشخال میریختن سر پیامبر. بعد یه روز اومد دید که آتشخال نریختن سرش، گفت این کسی که صبح آشخال میریخت سر ما نیومده، بودم مثل که مریض شده، بریم عیادتش. این خدا وکیلی نگاه، اولین کاری که کرده یه نفره که هر روز فوش میداده، یه روز مریض شده فوش نداده، گفته بریم عیادتش، بنده خدا مریض شده، عادت کرده بودیم به فوشای این بنده خدا. بعد رفتن عیادت اون بنده خدا، آقا مریض شدی، اومدیم ببینیم. این آدما درد رو میفهمن، بیماری رو میفهمن، وقتی میرید عیادت بیمار اون اینو میفهمه، از اونجا آدم دعوتش رو شروع میکنه، دعوتش رو که بر نمیداره از دنده لج آدم رو شروع کنه، از برعکسکی که سوره رو نمیخونه که، از آیه 135 شروع نمیکنه که، اول میره میچرخه حرف میزنه میره میره. من مطمئنم بسیاری از آدم ها تو آیه 2 ایمان آوردن تموم شده رفته. آدمی که پیامبر بلند میشه میره عیادتش، همونجا ایمان آورد. آدم ها اصلا تو آیه 2 و 3 و 4 و 5 ایمان میارن، اصلا شما به آیه 20 نمیرسین. مگر کی باشن که تا آیه 35 دنده لج رو به پیامبر ادامه بدن؟ دیگه حالا اونی که خدا وکیلی تا آیه 135 اومد با پیامبر، دیگه پیامبر بنده خدا کاری نمیتونه بکنه، میگه باش اشکال نداره بریم ببینیم تشی میشه. وگرنه اینجوری نیست، آدما عهد قلبی دارن، آدما یک سری مفاهیم فطری رو با گوشت و پوستشون متوجه میشه. اصلا مادر فقط شده باشه، نه مادرم نشده باشه، فقط خواهر شده باشه، دلش واسه داداشش رفته، تا حالا 6 بار تا حالا رفته، یعنی حاضر خودش دردسری بکشه، یعنی مفهوم ایثار رو به راحتی در زندگی خانوادگیش تجربه کرده. آدم ها مگه میشه از این عهدای فطری نداشته باشن؟ امکان نداره، حتما از اینا دارن. اونا رو باید زنده کرد، عهدهای فطری آدم ها رو باید زنده کرد. گول این قیافه شبهات و این سر و صداهای دنیا هوا هوا اینا رو نخورید. پشت همه شروع‌کاری‌هایی که آدم‌ها می‌کنن، داد و هوار می‌کنن، یک فطرت بیداری نشسته که منتظر شما اونو صدا بزنی. کاری نداره که آدم اونو صداش می‌زنه. حالا الان دیگران رو بذاریم کنار، الان اصلا موضوع هم دعوت دیگران نیست، موضوع هم خودمونیم. ما هم عهدهای فطری داریم در درونمون، یادمون رفته اونا رو. الان فعلا مشکل خودمون رو حل کنیم. تو دلتون بخواد انقدر که بهتون بگم تمام گزاره‌های دین عهد فطری هم. تمام گزاره‌های دین، دین گزاره‌ای نداره مگر عهد فطریه و خود خوشبختیه. ما یادمون رفت، اینو یادمون رفت. مثلا حجاب، چه اون قسمتش که برای آقایونه، چه اون قسمتش برای خانوماست، عهد فطریه، عهد فطریه ها. من نمیگم البته اشکال داره، اما بعضی وقتا هم اشکال داره. حالا هر وقت میخواد نماد حجاب حرف بزنن، معمولا دیگه جمله که رایجه، حالا فارغ از این که قانونه، که حالا درستم هست، بالاخره قانون آقای قانونی کشور باید اجرا بشه، این بذاریم کنار، قسمت قانونش رو بذاریم کنار، قسمت تعلیم و تربیتش، این آقا بالاخره انسان باید بیاد مثلا خانوما مثلا زیباییاشون رو بپوشونن که مفسده ایجاد نکنه. خدا در مورد تو قرآن در مورد حجاب اینطوری صحبت نکرده، ولی نمیگم اینو نداره ها، نمیگم اینو نداره، بالاخره یه امر خدا میتونه 60 تا چیز داشته باشه، خاصیت داشته باشه. آفرین، اشکال نداره، همینو دارم میگم دیگه. پس بعد با این بگین حجاب جنبه فطریش چیه. خب میگم ما هیچ وقت جنبه های فطری حجاب رو نگفتیم، فقط برای اینکه بدونین که حجاب اصالتش برای دفع مفسده نیست، اگرچه دفع مفسده میکند، اما اصالتش این نیست. آره نتیجهشه، اصالتش این نیست. خانوم تو خونه اگر تک و تنها هم باشه بخواد نماز بخونه، حجاب باید بذاره. اونجا که دیگه مفسده نداریم که، اونجا که مرد غریبه که دیگه نیستش که. اگه قرار بود ناظر به اجتماع باشه، دیگه میگفتن اگه تو خونه هستی هیچکی دیگه نیست، دیگه اشکال نداره، شما حجاب نمیخواد بذاری، آزاد با خدا دیگه آزاد باش. بابا پس حجاب یک جنبه فطری دارد، همه دستورات خدا عهد فطری دارن، همشون. اصلا خدا دستوری که فطری نباشه نداره، خیالتون راحت. فقط ما یادمون رفته جنبه های فطری شو. خیلی خوب، ما یادمون رفته، مواظب باشین همونا رو به اسم همونا که دوستش داریم یه چیز دیگر رو غالب نکنن بهمون. یعنی مواظب باشین عهدهای فطریمونو نرن بعدن گنجیش که جای قناری رنگ بزنن بهمون بدن، بگن آقا اون چیزی که تو از مثلا عشق رابط دیدی، الان مثلا اسمشو اینجوری میکنم، میگن حس اتصال به انرژی عالم. بابا این که آدم دلش میخواد به یک چیزی، به یه منبعی متصل بشه که از سرانگشتاش بخواد انرژی بزنه بیرون، این همونیه که در آیات و روایات بهش گفتن توسل، بهش گفتن لقاء پروردگار. بابا نرن چهار تا آتشخالو به اسم اینا غالب کنن به من و شما. چرا اون چیزی رو که خودمون داریم یادمون میره که بتونن یه سری آتشخالو رنگ بزنن جا بدن. نمیخوام بگم اونام همش اشتباه ها، خدا میدونه اونی که به یه اسم دیگه به من و شما وصل میکنن که بعدن هم میری توی اون انرژی ها میبینی چهار تا آتشخالم واقعا قاطیشه. اونی که رنگ کردن همونی که تو دین به اسم توسل و یرجو لقاء ربه نوشته بودن، این همون بوده، همونی رو که خدا برات گذاشته بوده رو به بهانه اون یه چی دیگر رو رنگ کردن دارن غالب میکنن بهت. فقط فرقش اینه که اونی که بهت غالب میکنن دو روز انرژی بهت میده، عین مواد انرژیزاه، یه عمر بعد بیماری قندشو بکشی چون آتشخال داره دیگه. خدا میدونه، باور کنید. اگر در مورد هر چی که حرف زد، دین منظورم قرآن دیگه، دین در مورد هر چی که حرف زده، توسل، شفاعت، نمیدونم حتی نظر، نظر، اینا عهد فطری داره. خب من و شما اینا رو گم کردیم، حقیقتش رو نمیشناسیم، تبدیل شده به یک سری صورت‌های ظاهری بی‌محتوا، بعد به راحتی اونی رو که اون تو باید بهش برسیم یک هزارمشو چیزای دیگر رو به اسم اونا به ما دارن غالب میکنن، رنگم میکنن، خوشگل میارن اینجا میذارن. یه جمله بگم بعد دیگه بریم یه استراحتی بکنیم. چند روز پیش یه جلسه‌ای داشتیم با یه جمعی از دوستانی که کار تسهیلگری میکنن، حالا احتمالاً بلدین، یه کار تسهیلگری میکنن در فرآیند آموزش، یه کاری میکنن شما خودت کشف کنید، بعد دیگه خیلی کیف میده و اصلا فوق العاده است و ته عالمه و اصلا همه درس ها رو میخوام با تسهیلگری درس بدم. کار درستی هم است، خیلی هم کار خوبیه. بعد یه جلسه بود، همه دوستان از جمع بچهای تسهیلگری سطح بالا بودن، دوره های نمیدونم خارج تسهیلگری بودن، داخلش رو تموم کرده بودن. خیلی خفم بودن، همه استادای چیز بودن. منم که خب تسهیلگری بلد نیستم که، رفتم گفتم که ببخشید من هیچ چیز تسهیلگری نمیدونم، خب ولی اینقدری که ازش شنیدم، چرا شما تسهیلگری رو خیلی دوست دارین؟ چرا خیلی مزه میده؟ چه برای شما، چه برای بقیه؟ چون توش کشف اتفاق میفته. شما عاشق کشفین. و اون کشف وقتی اتفاق میفته خیلی شیرینه. شما بخواد اصلا اون چیزی که شما رو دلتون رو برده کشفه. میگی چرا درس ها رو به صورت کشف ما نمیگن؟ لذا یه کاری میکنید با مخاطب خودش بهش برسه. کشف کنه، میگی ببین اگه خودش کشف کنه ولی چیز درستی هم کشف نکنه مزه داره، بهتر از چیزای درستیه که کشف نمیکنه. خب خدا پیرامو دیده، خب دین یه عمر میگفته تدبر، خب همین کشف رو میخواسته دیگه. فرقش اینه که وقتی اون تدبر رو میگه، کشفش یک عالمه دریچه ها به روت باز میکنه، نه یه دونه دریچه کوچه، پنجره فقط وا نمیکنه رو به یه محیط بیرونی که اونجا میدونه ساختمونه، کلا چیزی از آسمون نداره، ولی خب بالاخره پنجره است. بابا اون به سقف رو به آسمون برات وا میکنه. بعد در مورد تدبر بر دوستان صحبت کردم، گفتم اینه به اذعان خود این دوستان میگفتن که این خیلی فراتر از تحصیلگریه که ما تو تحصیلگری یک صدوم اینم نمیگیم. خب بابا خدا میدونه دین اینا رو گفته بوده، همینایی که تو عشقشو داری، دوستش داری، دنبالش میری، اون چیزایی که فطرت انسانو باهاش سرشتن و انسان اونها رو دوست داره، اینا فطریه. خدا در پاسخ به اینا این دینو اصلا فرستاده، میگه دیگه فهم ما یعتیان نکن منی هدن، برای همین که اینا رو پیدا کنید این دینو براتون فرستادم. خب ما اینا رو نمیریم پیدا کنیم، فراموش هم کردیم، بعد بقیه یک هزارمشو با کلی اشتباه و نقص و عیب رنگ میکنن به اسم همون به خودمون میدن، اتصال به انرژی و بعد نمیدونم دنیای کشف و خب بابا اینی که اونجا تو لذت میبری، این دین بنده خدا همین اومده بوده فعال کنه. خب آدم تو اون بهشته ای چرا یادت میره؟ چرا شیطون باید به اسم همون بهشت خلد تو رو از بهشت خلد بیاره بیرون؟ یعنی به بهانه خلد تو رو از خلد بیاره بیرون، به بهانه لایبلا آسایش محض تو رو از آسایش محض واقعی بیاره بیرون. چرا باید با ما این کارو بکنن؟ دیگه من شعرشو بلد نیستم، چون شعر اگه بخونم خراب میکنم. خلاصه آنچه که خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. نکنین این کارو دیگه. خب اینا روش فکر کنین، یه استراحتی بکنین، میذاره یه چیزی بخورین، این گرد و خاک من میذاره بشینه، منم از این جوگیری میام پایین. و 11 شروع میکنم. یه صلوات خط بفرمایید.